مبحث مسیحیت، بشارت کتاب‌های مقدس تورات و انجیل به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم جمیعا مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. دو آیه در قرآن کریم که در ابتدا و در سطر سخن ما تلاوت شد، یک آیه در سوره مبارکه اعراف، آیه اخیری که خوانده شد، و آیه ابتدایی در سوره مبارکه صف. ابتداعا ترجمه تحت لفظ این دو آیهی که تلاوت شد رو براتون بیان بکنم، بعد هم بر مبنای رهنمود این دو آیه بحث این شب رو و این قسمت رو دنبالش بکنیم. در سوره صف و از قول حضرت عیسی سلام الله علیه نقل می کند که به بنی اسرائیل چنین فرمود که من پیغمبر و فرستاده خدا به سوی شما می باشم، تصدیق می کنم آنچرا که در پیش من از تورات است و بشارت دهندم به پیغمبری که بعد از من خواهد آمد و نام مقدس و معظم او احمد است. این آیه خب بیان حضرت عیسی ابن مریم رو در انجیل بیان می کند، اما آیه‌ای که بعدن تلاوت کردم در سوره مبارکه اعراف است، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. اونجا دایره وسیع‌تر گرفته شده و مطلب واضح‌تر و پردامنه‌تر بیان شده. کسانی که پیروی می‌کنند از پیغمبر و فرستاده درس ناخوانده‌ای که نام این پیغمبر را در نزد خیشتن هم در تورات و هم در انجیل می توانند بیابند، که این پیغمبر میاد آنها را امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، بعد تمام غل و زنجیرهایی که بر گردن این مردمان هست از عادات خرافی و اعتقادات نکوهیده همه را بر می دارد، پاکیزگی ها را براشون حلال میکنه و ناپاکیزه ها رو براشون حرام میکنه. پس قرآن کریم به ما میفرماید مشخصات این پیغمبری که خاتم انبیا هست هم در تورات آمده است هم در انجیل آمده. در آیات سوره صف هم دیدیم که بحث درباره حضرت عیسی ابن مریم بود و بشارت صریح او به آمدن پیغمبر اکرم. ما بر اساس رهنمود این دو آیات قرآنیه سراغ کتاب مقدس می رویم. البته ما این بحثا رو قبلا کردیم، بیان این سخنا فقط برای تذکار است و برای یادآوری است. ما کتاب مقدس رو کتاب دست نخورده خدایی نمی دانیم. این اعتقاد ماست و باور ماست و باور قرآن ماست و باور عقل هر انسانی است. منتها در همین کتابی که صحیح و سقیم به هم آمیخته و دست خورده و دست نخورده با هم آمده است، در همین کتاب هم شما می توانید از وجود مقدس پیغمبر اکرم نشانه هایی را بیابید که بیانگر این است که این بزرگوار در کتاب های پیشین نام و نشانش ذکر شده، بر زبان پیغمبران پیشین جاری گردیده است و این گونه نیست که اگر کسی این کتاب ها را بخواند سرانجام خودش رو در دامن پیغمبر اکرم نیابد، یعنی ناچار خودش رو در دامن پیغمبر اکرم بیابد. در سفر تثنیه تورات باب 18 از آیات 15 به آن سوی، به ما اجازه بدید که شماره های تورات رو هم آیت بگوییم، به علت احترام به عقاید دیگران این کلمه رو به زبان جاری کنیم، خیلی جای ایراد نخواهد. از آیات 15 به آن سوی در باب 18 سفر تثنیه در تورات کریم، در تورات این مطلب رو میخوانیم: یهوه خدایت نبیی را از میان تو از برادرانت مثل من برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید. نبیی را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذاشت و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کسی که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود، من از او مطالبه خواهم کرد. و اما نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. خلاصه و مضمون و چکیده این بیانات حضرت موسی کلیم علیه السلام و وحی خدا بر او این است که همان گونه که خدای سبحان از میان بنی اسرائیل پیغمبری به نام موسی رو برانگیخت، همان گونه از میان برادران موسی پیغمبری را برخواهد انگیخت و کلام خود را به دهان آن پیغمبر خواهد نهاد. حالا این پیغمبر کیه که درست مثل موسی است؟ یعنی همان گونه ای که خدا کلام خود رو به دهان موسی نهاد و او کلیم الله ملقب شد، یعنی سخنگوی از سوی خدا، همان گونه هم او پیغمبری که خدا از میان برادران موسی مبعوث خواهد کرد، او کیست؟ شاید برخی از بزرگان این مطلب رو در پاسخ ما بگویند که این پیغمبری که بعد از موسی قرار بیاید حضرت عیسی مسیحه و در واقع همان گونه که مسیحیان میگویند این آیت و این آیات دال و نشانه و بشارت بر ظهور حضرت عیسی مسیحه. اما این مطلب دقیقاً غلطه. چرا؟ این مطلب رو هم براتون بخونیم. در باب 34 سفر تثنیه تورات آنجا در آیت 10 این باب 34 سفر تثنیه این مطلب را می‌خوانیم: و نبیی مثل موسی تا به حال در اسرائیل بر نخواسته است که خداوند او را روبرو شناخته باشد. در میان بنی اسرائیل موسی یکتا و یگانه است. هیچ پیغمبری در میان بنی اسرائیل چون موسی قد علم نکرد و قیام نکرد، مقامش اینجور بالاست. حالا این دو قسمت رو با هم منظم کنیم با توجه به یک نکته: حضرت عیسی مسیح خودش از بنی اسرائیله. چرا؟ حضرت عیسی مسیح پدر نداشته قطعا. مادر او مریم سلام الله علیها، مریم عذرا، مریم باکره، از سوی مادر حضرت عیسی مسیح از بنی اسرائیله، چون مریم از بنی اسرائیله. لذا حضرت عیسی علیه السلام از میان برادران موسی نخواهد بود، از میان افرادی چون خود موسی خواهد بود. این کلمه برادر چه معنا میدهد؟ یه خود را بریم عقب‌تر، با به کجا برگردیم؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام برگردیم. ابراهیم دو فرزند دارد، یکی اسحاق است و دیگری اسماعیل. این آیه اونجا رو داره بیانش میکنه. حضرت موسی و عیسی سلام الله علیهما از اسحاقند. او پیغمبری که از میان برادران موسی خدا مبعوثش خواهد کرد از فرزندان اسماعیل باید باشه و او پیغمبر وجود مقدس حضرت خطبی مرتبته. حالا این مطلب رو که عرض کردم مراتون در این قسمت از تورات هم زیبا بیانش کرده. در باب 33 در همین سفر تصدیه تورات این بخونید مطلب رو، خیلی آیت جالبی است. و این است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داده و گفت یهوه از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با کرورهای مقدسین آمد و از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد، به درستی که قوم خود را دوست دارد و جمیع مقدساتش در دست تو هستند. توضیح مطلب دقت بفرمایید. موسی به بنی اسرائیل این نوید و این بشارت را می‌دهد. یهوه یعنی خدا. در تورات خدا دو تا نام داره، یکی الهیمه یکی یهوه است. یهوه سه تا محل ظهور میکنه. تجلی خدا از سه مکان خواهد بود. یکی از این سه مکان کجاست؟ سیناست، کوه سینا یا طور سینا. دومیش سائیر است و سومی جبل فارانه. خدای سبحان از سه محل طلوع خواهد کرد، یعنی تجلی میکند، به تعبیر خیلی راحت ترش بگیم. تجلی خدا به یک بیان خیلی ساده یعنی ظهور یک پیغمبری که از سوی خدا میاد، غیر از این نیست. چون پیغمبر میاد برنامه های خدا را برای مردمان بیان میکنه، لذا تجلی خدا ظهور پیغمبره. سه محل خدا سه پیغمبر را ظاهر خواهد کرد. یک سیناست. سینا کجاست؟ سینا کوهیست که حضرت موسی کلیم علیه السلام در آن کوه پیغمبری را یافت. این محل اولش. سائیر کجاست؟ در جنوب بیت المقدس، محلی که حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیغمبری خودش را اظهار میکنه. اما فاران کجاست؟ به قرینه ظهور دو پیغمبر از دو کوه، یکی سینا و دیگری سائیر، فاران هم باید محل طلوع و ظهور پیغمبر سوم باشه. او پیغمبر کیه؟ فاران کجاست و او پیغمبر کیه؟ در همین کتاب تورات، اونه که می نویسن مرقوم بفرمایند، در همین کتاب تورات در سفر تکوین، یعنی نخستین سفر از اسفار خمسه تورات، در باب 21 از آیات 17 به اون طرف، هر کس بخواد بخانه بخانه، اون داستانی را نقل میکند که حضرت ابراهیم علیه السلام زنش رو، همسرش رو که نمیگن ساره است، به اضافه فرزند خردسالش آورد تو جبل فاران رهاشون کرد و اینجا میگوید جبل فاران اطراف مکه است. خب خود کتاب توضیح میده. این که اینجا توضیح میدهد در کتاب قاموس کتاب مقدس مستر هاکس هم آمده، جبل فاران اطراف مکه است. در این سفر تصدیه باب 33 محل سومی ظهور خدا جبل فاران معرفی شده. جبل فاران گویا اطراف مکه است، خودش داره میگه. خب در این محل چه کسی ظهور کرد؟ در سینا موسی آمد، در سائیر عیسی آمد، در فاران چه کسی آمده؟ به قرینه ظهور دو پیغمبر از دو کوه، پیغمبر سومی باید از فاران ظهور کنه و جز پیغمبر بزرگوار اسلام کسی از کوههای فاران و غار حرا ظهور و بروز و تجلی نکرده. اگر قبول کنیم که موسی از سینا آمده، اگر قبول کنیم که عیسی از سائیر آمده، باید قبول کنیم که فاران محل ظهور پیغمبر بزرگوار اسلام به عنوان سومین جایی که خدا تجلی میکند باید باشد. عجیب این است. حالا ببینید شما این عباراتی که در اینجا آمده، یعنی در سفر تثنیه تورات باب 33، اونایی که عادت دارن توفیق دارن جمعه عصر دعای سماط رو میخونن، اونجا همین حرف آمده. دعای سماط از زبان مبارک علی بن ابی طالب سلام الله علیه، مانند کمیله، مانند مشلوله، فرق نمیکنه. اونجا تمام این داستان آمده. دنبال این بشارتی که آمدن خدا و تجلی خدا از کوه ورا نقل شده، این مطلب هم اضافه شده. با کرورهای مقدسین آمد. مقدسین یعنی فرشتگان خدا. پیغمبر اسلام انقدر بزرگه، انقدر عظمت داره که به عظمت او، به بزرگی او، به جلال او و به بزرگواری او خدای متعال فرشتگانش رو کرور کرور با پیغمبر می فرستد. جبریلش را، میکالش را، اسرافیلش را، همه این بزرگان رو خدای متعال در موکب پیغمبر اکرام میکنه. این مشخصه ای پیغمبره. از دست راست او برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد. این مشخصه دیگر او پیغمبر فارانیه. آخه اینا میگن دین حضرت عیسی مسیح دین صلحه. حالا راست میگن دروغ میگن، من نمیدونم اینا رو. حتی اقل اعمال مسیحیانی، چون آمریکا داره نشون میده که چقدر اهل صلح هست. ولی به هر صورتش در جای دیگه هم خوندیم که او اصلا من نیامدم از قول عیسی مسیح که در دنیا سلامت را بگذارم، بلکه تا جنگ را، بلکه تا مرگ را. این عبارت از عیسی مسیح به بیان انجیله. ولی حالا فرض کنیم چنین باشه، دین حضرت عیسی مسیح دین صلح باشه، این میخواد بگه پیغمبری که از فاران میاد یک شریعت داره، شریعتش آتشینه. شریعت آتشین یعنی شریعت جهاد که در قرآن مقدس تا این حدش تأکید شده. شریعت آتشین او شریعت پیکاره، شریعت رزمه، شریعت نبرده. و شما میگید عیسی مسیح پیغمبر صلح بوده. پس این کسی که قرار بیاد او عیسی مسیح نیست، او از سایر طلوع کرد. این پیغمبر فارانیست که مشخصه دیگر دین او مشخصه جهاد کردن است. و به درستی که قوم خود را دوست دارد. ولقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. انقدر این پیغمبر فارانی قوم خودش رو دوست داره که از این که ایمان نمی آورن نزدیک جان از تنش برون رو با. انقدر دوستشون داره. خب تمام این مشخصات جز بر یک وجود مقدس، اون پیغمبر فارانی که از کوههای اطراف مکه ظهور خواهد کرد، منطبق نمی تواند باشد. بریم به کتاب دیگری از کتابهای منظمه تورات، کتاب حبقوق نبی باب سوم. این کتاب رو میخونیم براتون از آیه 3 به آن سوی. خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران، سلاح جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید و سطر قوت او در آنجا بود. طریقهای او جاودانیست. این عباراتی است که حبقوق نبی که محل ظهورش بیت المقدس یا بیت المقدسه داره عنوان میکنه به عنوان بشارت آینده. البته صیغه‌هایی که در این افعال به کار رفته صیغه‌های ماضیه. چرا؟ با اینکه بیان حبقوق نسبت به آینده است. چرا؟ این قاعده است در زبان عربی هست، ظاهرا در زبان‌های دیگر مثل عبری هم باید باشه، که مضارع محقق الوقوع رو به صورت ماضی بیانش میکنن. نیست؟ اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. سوره واقعه. زمانی که واقعه رخ داد، هنوز رخ نداده، یعنی قیامت. چون قیامت حتما خواهد آمد، پس بنابراین قطعیت آمدن قیامت به صورت ماضی بیان شده، یعنی حتما این مطلب واقع میشه. حالا هم حبقوق درسته نسبت به آینده داره خبر میده، اما بشارات او به لفظ و به صیغه های ماضی بیان شده، چون یقینا واقع خواهد شد. حبقوق بعد از موسی بوده، پس بنابراین بحث بعثت و ظهور موسی از نظر حبقوق منتفی، چون آمده و رفته. داره دو تا بشارت میده برای آینده. باز خدا از تیمان آمد. تیمان با تی دو نقطه در کتاب قاموس کتاب مقدس میگه صحرای جنوبی است. محل ظهور حبقوق بیت المقدس بوده. پس این محلی که به عنوان صحرای جنوبی است در جنوب بیت المقدس قرار گرفته، همون سایره. خب اون سایر محل ظهور چه کسی است؟ حضرت عیسی مسیح علیه السلام. این درسته. اما قدوس از جبل فاران، باز هم بحث جبل فاران مطرحه. خدا یک تجلی و ظهوری خواهد کرد از کوههای فاران یا پاران، که همون کوههای مکه است، محل ظهور پیغمبر اکرمه. یه لغتی اینجا به کار رفته که خیلی عجیب غریبه، با این که این تورات فارسی است، اما این لغت در فارسی هیچ معنا نداره. سلاح، سین و لام و الف و هی دو چشم، این لغت لغت عبریست و ترجمه هم نشده اینجا. برای چی ترجمه نشده؟ نمیدونم. خدای متعال به گردن نویسنده یا مترجم تورات فارسی زده، آخرش باید این لغت رو ترجمهش بکنی. حالا اون لغت معنا چه؟ باید براتون عرض خواهم کرد. خب جلال او آسمان ها را پوشانید. وجود مقدس پیغمبری که قرار از مکه ظهور بکنه انقدر پر جلاله که تمام آسمان ها را جلالش خواهد پوشانید. و زمین از تسبیح او مملوف گردید. همه کره زمین صدا میزنند و شهادت میدهند. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. رفعنا لک ذکرک، ای پیغمبر نام تو رو ما بردیم بالا. تمام دنیا داره شهادت به پیغمبری تو میده. درست شو. پرتو او مثل نور بود، وجودش اصلا نور بود. و از دست راست وی شعاع ساطع گردید. باز بحث شریعت جنگ، بحث جهادی است که در قرآن کریم تا این حد بهش اهتمام ورزیده شده و بهش انقدر توصیه و توجه شده است. خب این زیر این کلمه سراح رو معنا کرده. تاریخ‌های او جاودانی است. او پیغمبری که قرار از فاران بیاد، آیینش آیین ابدی خواهد بود. این درست ترجمه کلمه سلاح است. اون لغت ابریز به فارسی همین میشه. یعنی پیغمبری که قرار از فاران بیاد، خاتم الانبیا و المرسلینه. دیگه بعد از او پیغمبری نخواهد آمد، کار تمام میشه. و طبیعتاً کتاب او آخرین کتاب ها خواهد بود. این مجموعه بشاراتی است که شما می توانید در کتاب عهد قدیم، او تستامنت به قول انگلیسا، یا تورات و کتاب های منظمه او درباره وجود مقدس پیغمبر اکرم پیدا بکنید. بریم سراغ نیو تستامنت، بریم سراغ انجیل و اناجیل، ببینیم در اونجا چه چیزهایی رو می تونیم پیدا بکنیم. البته اگر زنده ماندیم، خدا عمر و توفیقی داد، در بحثی که درباره انجیل برنابا خواهیم کرد مفصل این بحثا رو متذکر میشیم، چون انجیل برنابا خیلی صریح‌تر و خیلی روشن‌تر از این مطالب مسئله بشارت بر پیغمبر اکرم ما رو نقل کرده، براتون بعد خواهیم خوند. ولی حالا با همین اناجیلی که هستند مراجعه میکنیم به یک انجیل به نام انجیل یوحنا. از اناجیل اربعه، متی، لوقا، مرقس و یوحنا، این چهارمین انجیل از اناجیل اربعه مورد قبول همه مسیحیان عالمه. ما سه باب رو در این انجیل تحت بررسی قرار خواهیم داد. باب چهاردهم، باب پانزدهم و باب شانزدهمش رو. آیاتش هم براتون میگم. به نام بنویسید، به شمارم بنویسید آیات رو. پس شد انجیل یوحنا ابواب 14، 15 و 16. در باب 14 در آیه 16 این مطلب را از عیسی مسیح علیه السلام می‌خوانیم. عیسی مسیح فرمود و من از پدر سوال می کنم و تسلی دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه با شما باشد. ما مفصلا درباره کلمه تسلی دهنده بحث خواهیم کرد. فعلا بحث یک بشارته. حضرت عیسی مسیح عنوان می فرماید من از پدر که خود خدا باشد درخواست می کنم تا چی به شما بده؟ تسلی دهنده دیگر به شما عطا کنه که تا همیشه با شما بماند. تسلی دهنده دیگر، دقت بفرمایید، یعنی خود من تسلی دهنده هستم، منتها از خدا خواهم خواست یک تسلی دهنده دیگر به شما عنایت بکنه، همان گونه که من عیسی مسیح تسلی دهندم و پیغمبرم. آن کسی که درخواست میکنم خدا به شما بدهد تسلی دهنده دیگر، او نیز همانند من پیغمبر خواهد بود. این باب 14. در آیه 30 همین باب 14 باز این بشارت رو عیسی مسیح علیه السلام میده. بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا که رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد. حضرت عیسی مسیح دو لفظ رو عنوان کرده، یکی تسلی دهنده دیگر، یکی رئیس این جهان. رئیس این جهان چیه؟ وقتی پیغمبری این گونه سخن میگه، قطعا و یقینا مراد از رئیس یعنی رئیس روحانی. برای پیغمبران بحث‌های مادی دنیوی که مطرح نبوده که، سخن از رئیس این جهان به میان می آورد یعنی آن بزرگی و آن بزرگواری که خواهد آمد و تعالیم روحانی او جهان را در خیشتن خواهد گرفت. او کیه؟ اونجا تسلی دهنده دیگر، اینجا رئیس این جهان. انقدر شأن و مقامش هم بالاست که حضرت عیسی مسیح علیه السلام از او تعبیر میکنه به رئیس جهان، یعنی صاحب همه دنیا. این معناش اینه که اون کسی قراره بعد از من بیاید، حیطه نبوت او، حیطه حکمفرمایی معنوی و ریاست روحانی او آنچنان وسعت داره که همه دنیا را خواهد گرفت. حالا او پیغمبری که آمد و پیامبری او و حیطه نبوت او همه دنیا را گرفت، او چه کسی بوده است؟ این مطلب رو داشته باشید. بریم سراغ باب 15. در باب 15 آیه 26، لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما میفرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر میگردد، او بر من شهادت خواهد داد. باز دقت داشته باشید. پس یک مشخصه دیگر برای اون تسلی دهنده‌ای که بعد از عیسی مسیح قراره بیاد وجود داره، بنابر صریح انجیل، و آن شهادتی است که او تسلی دهنده یا رئیس این جهان بر حضرت عیسی مسیح علیه السلام خواهد داد. چه شهادتی میده او؟ او میاد میگه مردم دنیا، عیسی مسیح خدا نبود، عیسی مسیح فرزند خدا نبود، عیسی مسیح قطعه جدا شده از خدا نبود. این تصورات خرافی رو همه رو به دور بریزید. یه صلوات بفرستید. شهادت بر این که عیسی مسیح بنده خداست. این شهادت رو پیغمبر اکرم داره میده. او بر من شهادت خواهد داد، یعنی بر دعوی صحیح من شهادت خواهد داد که من عبداللهم و نبی اللهم، من ابن الله نیستم. اینم مشخصه دیگر او تسلی دهنده یا رئیس این جهانی که قراره بعد از عیسی مسیح بیاد. میریم باب 16 از آیات 7 به آن سوی میخوانیم. و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. به این آیات و این عبارات دقت بفرمایید. درست دست تحریف در این کتاب راه پیدا کرده، اما این قسمتاشو تحریف نتونسته بکنه. چه میگه عیسی مسیح؟ مراد او از تسلی دهنده کیه؟ برخی از مفسران انجیل آمدن گفتن مراد از تسلی دهنده در این بیانات عیسی مسیح روح القدسه. روح القدس چیست؟ کار چیه؟ جلسات بعد قرار دربارش صحبت بکنیم ما. اما اون که حالا فعلا به شما به صورت خیلی اجمال و خلاصه بگم، روح القدس فرشته واسطه وحیه. عیسی مسیح میفرماید من به شما راست میگویم، عنایت داشته باشید به عبارات، که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد اومد. معلومه در زمان حضرت عیسی مسیح تسلی دهنده نبوده. قرار عیسی مسیح برود تا او بیاید، بلکه عیسی مسیح از خدا بخواهد که بعد از خودش تسلی دهنده را برای مردمان بفرستد. روح القدس که در تمام طول زندگی عیسی مسیح همراهش بوده، که این از کسی داره سخن میگه که در زمان حیات عیسی مسیح همراه او نبوده. عیسی مسیح باید برود تا او بیاید، پس روح القدس نیست این تسلی دهنده. و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. باز به این عبارات دقت داشته باشید، در این آیت حضرت عیسی مسیح برخلاف پندار مسیحیان که حضرت عیسی مسیح آمده برای آنکه گناهان ما را برگردن بگیرد، فدا بشود تا بر اساس و بر اثر فدا شدنش گناهان همه انسان‌ها تا قیامت آمرزیده شود، اینو داره نفیش میکنه. میفرماید او تسلی دهنده که بیاد در دنیا برای گناه شأنی قائل خواهد شد. گناه باید کیفر داده شود. این کدوم آینه؟ این تسلی دهنده کیه که قرار بیاد به مردم بگه مردم گناه نکنید؟ هر کسی در گرو اعمال خیشتنه. خدا فرزندش رو به قول مسیحیان نمیفرستد تا بالای دار بره تا گناه همه آدم ها تا قیامت آمرزیده بشه. این چه تصور باطل سخیفی است؟ هر کسی مدیون و مسئول اعمال خیشتن است. این سخن رو عیسی مسیح میگوید، تسلی دهنده‌ای که قرار بیاید این کلمات رو خواهد گفت. حالا گفتی یا نگفت این کلمات رو؟ کل نفس، قرآن میگه بما کسبت رهینه، کل امرئ بما کسب رهین، ولا تزر وازره وزر اخرى و نزع الموازین القسط، که آیه عجیبه تو قرآن کریم، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان تک مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. الله اکبر. انقدر مغرور به گناهاتون نشید، انقدر نگی خدا فرزندشو برسد گناه ما ببخش. این حرفا چی چیه؟ اگر آمدن پیغمبر به همین درد بخوره پیغمبر نمی آمد، بهتر بود. پیغمبر آمده گناه رو به انسان ها بشناسانه، پیغمبر آمده پلیدی های گناه رو به انسان بنمایاند، پیغمبر آمده انسان ها رو از عذاب خدا بترسانه، از محاسبه قیامت بیم بده. این حرفا چی چیه؟ لذا پیغمبری که قراره بعد از عیسی مسیح بیاید، یا آن تسلی دهنده مردم جهان رو بر گناه و داوری و عدالت ملزم خواهد کرد. صحیحش هم همینه. او پیغمبر بزرگواری که عیسی مسیح به آمدنش بشارت داده است، البته نه به لفظ تسلی دهنده، بعد براتون خواهیم گفت به سر این لفظ بلای آوردن، اصلا این لفظ نبوده، ولی حالا فعلا ما باشاد بخواهیم بکنی. او پیغمبری که میاد برای مردم این تکلیف رو روشن میکنه که خدای او پیغمبر بفرماید ما ترازوهای عدالت رو در قیامت می افرازیم، افراشته میکنیم، و هر اندازه هر کس هر کار کرده باشه ولو به اندازه وزن اتم، خردل و انتک و مثقال و حبت من خردل اتینا به ها علا. عجب است. او کار رو ما میاریمش، اصلا حاضرش میکنیم و کفا بنا حاسبین. کافی است که حسابگر اعمال انسان ها در روز قیامت خود ما خدا هستیم. لذا این آیه هم تصور و هم پندار باطل مسیحیان رو که خودشون رو توی این مکتب غرق کردن که ما هر کاری میخوایم بکنیم میکنیم چون قبلا عیسی مسیح فدیه ما شده برای گناهان ما، این حرفا یعنی چی؟ هم اینو میخواد بگه که این باطله، هم به آمدن یک کسی بعد از عیسی مسیح بشارت خواهد داد. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید، ظرفیتشو ندارید. در مورد او تسلی دهنده به قول شما که قرار بعد از من بیاد حرفا دارم بگم. او حرفا چیه؟ برخی از اون حرفا را برنابا در انجیلش نقل میکنه، براتون انشاءالله خواهیم خوندش. خب ولی چون او یعنی روح راستی آید، اینجا کلمه سومی به کار برده شد، تسلی دهنده شد، رئیس جهان شد، اینجا شد چی؟ روح راستی. یعنی یک کلمه دروغ از زبان او خارج نخواهد شد. خب شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. از این مطلب چه برمیاد؟ آن چه من گفتم برای شما به عنوان تعالیم عیسی مسیح جمیع راستی نبود. اون کسی که قراره بیاد شما رو به جمیع راستی هدایت کند، همان روح راستی است، همان بشارت دهنده است که من به او بشارت شده است که من به او بشارت دادم، همان تسلی دهنده است، همان رئیس جهانه. او وقتی میاد شما رو به تمام امور آشنا خواهد کرد. عبارت اخرای این قضیه یعنی اینکه دین او دین کاملی خواهد بود. او شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. قرآن میگه و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در این کتاب در جهت هدایت هیچ فروگذاری با نکردید. هر چی شما لازم داشته باشید تا روز قیامت در جهت هدایت تو کتاب آمده. عیسی مسیح میخواد همین رو بفرماید. او وقتی میاد شما رو به جمیع راستی هدایت بکنه، یعنی انجیل من شما را به جمیع راستی هدایت نخواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سوره الحاقه را بخوانی، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیغمبر حق نداره و جرأت نداره یک کلمه از طرف ما که خدا باشیم به ما نسبت بده که ما نگفته باشیم. لذا مزخرفات دیگه بافتن این سلمان رشدی ملحد کافر. چهار تا از کتابای سنی در مورد پیغمبر در سوره و نجم اذا هوا بعضی مطالب آمده، اینم رفته از همونا گرفتتش. داستانش مفصله، میخوام وارد بحثش بشم. افسانه قرانیق بهش میگن مطلب رو، حالا جای بحثش نیست. این پیغمبر یک کلمه نمیتونه از خودش بر ما چیزی بربندد. اگر چیزی رو ما نگفته باشیم، این پیغمبر بخواد بیاد بگه خدا گفته، ما میگیریم به دست قدرت و رگ گردنش رو میبریم. و پیغمبر میتواند در بیان آیات قرآنی چیزی از خودش اضافه کنه. افرایتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى تلک القرآنی قل اولا ان شفاعتهن لترتجا. اینو پیغمبر خودش اضافه کرده، شیطونش گفته، من میدونه پیغمبر چیکار بکنه. لذا حضرت عیسی مسیح هم میگوید زیرا که از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شنیده از سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او پیغمبری که قرار بیاد که تسلی دهنده است، رئیس جهان، روح راستیه، این تعبیرات متعدد است. او نسبت به آینده هم آگاهی و بینش داره، به تعلیم خدایی اخبار از آینده براتون خواهد کرد. وقایع تا آینده تا قیامت رو براتون او خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. او میاد به من عیسی مسیح عظمت خواهد بخشید. و همینطور هم هستش. داستان جعفر ابن ابی طالب، داستان حبشه رو میدونیم، داستان نجاشی رو میدونیم. اونجایی که رفتن از ترس مشرکان مکه به پناهنده شدن به نجاشی و در حبشه، فرستادن دنبالشون افراد رو که اینا رو بگیرن و بکشن اونجا، که اون امپراتور کار خیلی عاقلانه ای کرد. من تسلیم نمی کنم
مقابل همچه هم بشوید تا ببینم که شما دارین دنبال کیا میرین، از اینا چی میخواد، چه خدا بردن. اون جلسه مناظری که تشکیل میشود، اون وقت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون مجلس برای نجاشی امپراتور حبشه که مسیحی بوده شروع میکند آنچرا که قرآن مقدس درباره مریم سلام الله علیها و درباره عیسی ابن مریم سلام الله علیه بیان کرده است. از سوره مریم میخواند که قطرات اشک از چشمان نجاشی سرازیر میشه. او جلال دادن به عیسی مسیح، او عظمت عیسی مسیح. لذا عیسی مسیح هم بیان میکند که او آنچه را که بگوید از سوی من به شما گفته، حق رو به شما میگه، داخل این مطالبی که دست خورده است نخواهد رفت، بلکه حق واقع رو براتون بیان خواهد کرد. حالا بریم سراغ این کلمه تسلی دهنده. این کلمه تسلی دهنده اصلش چه بوده؟ اونایی که به اناجیل یونانی مراجعه کردن دیدن اصل این کلمه بحث دیگری بوده. این کلمه اصلش به زبان یونانی پریکلیتوس هست. کلمهش به زبان یونانی پریکلیتوسه. پریکلیتوس به زبان یونانی بخوایم ترجمه فارسی کنیم میشود بسیار نامدار و بسیار ستوده. این ترجمه فارسی کلمه پریکلیتوسه. صاحب نظران برانند و حقم همینه، درستم دارم میگم، که این کلمه پریکلیتوس یونانی در همون زمان در همون زبان یونانی به وسیله کسانی که تعمدهای داشتن تبدیل به پاراکلیتوس شده. پریکلیتوس تبدیل به پاراکلیتوس. پاراکلیتوس در زبان یونانی یعنی تسلی دهنده، در حالی که اصل این نبوده اصلا. حالا کدوم دست رو کار کرده؟ خدا می داند که این کلمه پریکلیتوس که نامدار است ترجمهش و بسیار ستوده، کلمه بسیار ستوده فارسی در عربی همان است که با به او می گوییم محمد. لذا به راستی عیسی مسیح نام پیغمبر رو هم برده. اون که سوره صف میگه درسته، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. درسته این قضیه. اللهم صل علی محمد. آنجا هم که باز در سوره اعراف الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این سخن قرآنه. در تورات و انجیل نام و مشخصات این پیغمبر رو میتونستن بیابند، هم در توراتش هم در انجیلش. البته مطمئنن نام و مشخصات این پیغمبر در تورات و انجیل نمراد تورات انجیل فعلی است، بلکه تورات و انجیل درست خورده. ولی در همین تورات و انجیل فعلی هم با همه تلبیس ها، با همه تدلیس ها و با همه دست خوردگی هایی که در این کتاب پیدا شده، باز اگر کسی اهل تحقیق باشه به راستی دنبال حق بخواد بگرده، از این آیاتی که خوانده شد، چه از تورا سفر تصنیهش، چه از کتاب حبقوق نبی، چه از انجیل یوحنا ابواب چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم، حتما این مطلب را در خواهد یافت ولو نام مقدس پیغمبر ما برده نشده باشه. مشخصات او به گونه روشن بیان شده که کسی در شناختن او ذره نمیتواند گرفتار اشتباه شود. لذا باز قرآن وقتی میخواد حالت اهل کتاب رو در قبال پیغمبر اکرم بیان بکنه میفهمد یعرفونه کما یعرفون ابناهم. پیغمبر اسلام رو اهل کتاب میشناختن همونجور که بچه های خودشون میشناختن. مگر کسی در شناختن بچه خودش مشکل داره؟ آیا مشخصات فرزند کسی برای پدر واقعا این هست که بتونه فرزندش با دیگر اشتباه بکنه؟ محال چنین چیزی. اهل کتاب یهودیان و مسیحیان نیست، پیغمبر رو آنچنان می شناختن گویی فرزندان خودشون رو می شناختن. رو همین جهته وقتی پیغمبر اکرم که صلوات و درود خدا بر روان پاک او با حرکت میکنه به همراه جناب ابو طالب برای بحث تجارت از سوی خدیجه کبرا سلام الله علیها و نزدیک اون شهری که به نام شهر بصره معروف بوده است در شام، در سوریه فعلی و قدیم، البته اونجا دیری بوده و کلیسایی بوده که این کاروان داشته رد میشد و میرفته، کشیشی که بالای دیر واسده بوده سقف پشت بام به صدا کلیسا داشته نگاه میکرد، یک کاروان در حال حرکت، یه ابر بالا سرشه، ابر هر جا این کاروان میره ابر هم باش میره. تو گویی که این ابر مأموریت داره کاروانیان رو از اشعه تابناک و سوزان و خورشید نگه بداره، حفظ بکنه. این فهمه خبر بعد داخل این کاروان باشه دیگه، لذا خدمتکارش رو میفرسته سراغ رئیس کاروان جناب ابو طالب سلام الله علیه، دعوت میکنه همه تون بیاید نهار مهمان من. همه شون میان، فقط پیغمبر اکرم جوانه 18 روزه 20 ساله مثلا، این حتی بود میمونه با پیش بارها. همه شون که میاید اون کشیش سوال میکنه همه تون آمدید؟ همه تون گفتم فقط یه جوانی مانده اونجا بالا بگید اونم بیاد. او را آوردن رفتن گفتن تشیفر باشو. چهره او رو که دید، همین او کشیش دیر بصرا، چهره ی بزرگوار که دید مجذوبش شد، همجور مون میخکو. بعد یه جمله پیغمبر عرض کرد، عرض کرد که تو را به لات و عزا سوگن میدهم، چند تا سوال میکنم با من به درستی سخن بگی و راست جواب بدی. پیغمبر قیابش رفت تو هم دیگه، لات و عزا رو شنید رفت تو هم، فرمود منو به کی قسم میدی؟ منفورتر از این لات و عزایی که تو برای قسم دادی پیش من هیچ کی نیست. بعد گفت نه، تو رو به همون الله سوگند میدم. فرمود نیازی به سوگند نداره، من در عمرم دروغ اصلا نگفتم که. گفت من دلم میخواد با تو مدتی خلوت بکنم. حالا خلوت کردم یک ساعت چقدر. وقتی آمد بیرون به همراه پیغمبر از اون محلی که خلوت کرده بودن، رو کرد به جناب ابو طالب و عرض کرد که قدر این برادرزادت رو بدون، همون ناموسی که بر موسی و بر عیسی نزول کرد و حبود کرد و پیغمبر شدن، همون ناموس بر این جوان اون فرود آمده، اینو از شر یهودی ها حفظش کن. او میگو اون بر شر یهودی ها. اینجور نبود که پیغمبر رو نشناسن، منتها حالا چرا ایمان نیاوردن؟ یک جهت عمدهش این سوال حتما بعدا خواهیم داشت، بعد پاسخش الان بگیم براتون. اولا از این کتاب کسی مطلع نیست. شما چند تا مسیحی سراغ دارین کتابو یه بار حداقل خونده باشه؟ یه دفعه بعد دیگه یکیشو سراغ دارن، یک دونش اگر بخوانند راهنمایی میشوند، اونایی که خوندن راهنمایی شدند. محمد رضای جلیل الاسلام فردی است، یهودی بوده، از بزرگان یهودم بوده، حالا دیگه در وجود او نورانیتی بوده که اون نورانیت باعث شده بیاد در مورد اسلام تحقیق بکنه، تحقیق میکنه، مسلمان میشه و یک کتاب عجیب میشه به نام انیس الاعلام، کتاب بسیار جامع مفصل ممتعی درباره نقد تورات و انجیل، و هم داره کتاب مینویسه. یعنی کسی همین کتاب رو هم بخواند از عهد قدیم و عهد جدیدش، اولا به یک نکته توجه پیدا خواهد کرد، این کتاب کتاب رستگاری نیست، کتابی که انسان درش مطالب خلاف عقل پیدا بکنه کتاب رستگاری نیست، کتابی که بیاد یک انسان معمولی رو به صورت خدا برای ما جلوه بدهد، بگه تیکه خداست، فرزند خدا، جدا شده، بلکه خود خداست که لباس بشر پوشیده بود، در میان انسانها به خاطر محبتش ساکن شده است، بیاد یه همچین مطلبی رو عنوان بکنه، این کتاب کتاب خدا نخواهد بود، کتاب رستگاری هم نخواهد بود. یک کتاب امروز در دنیا موجوده، هر با انصاف محققی هم در تحقیقات خودش و با انصاف خودش به اینجا رسیده است که اگر قرار من راهنمایی بشم، اگر قرار بخوام در زندگیم دین داشته باشم که سعادت جامعم رو چه در دنیا و چه در زندگی بعد از مرگ هم عالم برزخش هم قیامتش تأمین کنه، غیر از دین اسلام نخواهد بود و غیر از قرآن کریم نخواهد بود. اونایی که آمدن با انصاف در مورد این کتاب مطالعه کردن به همین نتیجه هم رسیدن. و این وظیفه ما هست، همونگون که بارها این بنده ناچیز خدا عرض کرده است. اولا دل و جان و روح و روان خودمون رو با تعالیم این کتاب آمیزش بدیم، آمیخته بکنیم، ممزوج بکنیم، نورانی کنیم وجودمون رو. بعد این کتاب ها رو هم باید بلد باشیم، دست افتادگان رو هم بگیریم به سرچشمه هدایت الهی که آیین مقدس اسلام و کتاب عظیم قرآن است، رهنمون بشویم ان شاء الله. ما دو جلسه دیگه از این مجموع باقی موند. برادر بسیار عزیز و ارجمند من حاج آقای میردامادی که من نوبتی از او صحبت به میان آوردم در اینجا، چون از قراء ممتاز این مملکت ما هستن، جوان فوق العاده خواستنی و دوست داشتنی، میگم هم بیاد اینجا جلسه بعد براتون قرآن بخونه چون مسافرت خارج الان، و هم ایشون مسافرتی داشته است در واتیکان به همراه عده‌ای از دختران پوشیده ایرانی که در مراسم تولد حضرت مریم سلام الله علیها دعوت شده از طرف واتیکان، اونجا برنامه اجرا کردن که خود اونها میگفتن در طول تاریخ واتیکان سابقه نداشته است این همه اسقف و کاردینال بیان بشینن برای شنیدن خواندن قرآن چهار تا دخترای ایرانی و مدت 10 دقیقه برای اینها فقط دست بزنن. این عظمت این کتابه، این نافذ بودن این کتاب و این نشان دهنده حقانیت این کتابه. ان شاء الله که خدا ما رو با این کتاب بیشتر آشنا بفرماید.